الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على تقدم استصحاب بر قاعده قرائه. تا به اینجا بحث این شد که الامارات کلها تتقدم علی الاستصحاب، همه امارات بر استصحاب مقدمند، یا به نحو تخصیص یا ورود و یا حکومت که شرحش رو داریم. اما در مورد قاعده قرعه لا خلاف ولا اشکال، که یعنی بدون هیچ اشکال و اختلافی قاعده استصحاب مقدم است بر قاعده قرعه. خب از یک سو میبینیم که قاعده قرعه هم از قواعد فقه هست و هم از امارات، و از یک سو هم میبینیم که استصحاب بلا اشکال مقدم بر قرعه. این دو مطلب مسلم چگونه با هم تطبیق کند؟ مطلبی که بگیم اماره هست و قاعده، اگر اماره شد و قاعده مقدم بر استصحاب میشد، و بعد هم متقابلا میگیم این اینجا استصحاب بلا اشکال مقدم است بر قاعده قرعه. عنایت کنید، درباره اماره گفتیم، مکرر هم گفتیم که اماره یک مدرک و یا دلیلی است که کشف ذاتی دارد از مطلوب، متو کشف ناقص، و عند العقلا، کشف ذاتی عند العقلا است، و از سوی شرع دلیل شرعی مبنی بر اعتبار آن کشف ناقص که وارد بشود، نتیجه چه می شود؟ تطمیم کشف و اماره دارای حجیت شرعی. الان که قرآن را اماره می گیم، کشف ذاتیش چیه؟ قرآن مگه کشف میکنه؟ مگر اینکه قائل به یک مسائل ذهنی غیر عقلانی باشیم که یک چیزهایی هست در این قرآن مثل فالبین ها و قرعه زن هایی که تعویض نیستن، میگه اگر این قرعهش یه جرف وایستد یه چیزی رو کشف میکن، نداره که قاره به این مسائل فرا عقلانی و فرا منطقی بشیم. پس قرعه چه کشفی دارد؟ کشف ناقصش کجاست؟ جواب این اشکال این است که در بحث اماره نکته اصلی همان بنا و درک و تأیید عقلایی است. حالا اونو بنا و ترک و درک عقلایی یه مرتبه از این باب هست که اون قانون یا اون قاعده کشف ذاتی دارد، مثل قاعده ید که کشف ذاتی دارد از ملکیت، یا نه یه امر عقلایی هست بین عقلا، یک امر معقول و درستی است ولو کشف ذاتی ندارد. این میشه اما چی؟ عقلایی بودن در درجه دوم، گرفتید؟ بنابراین این قاعده قرآن یک امر عقلایی است. چرا؟ برای اینکه عقلا میبینن کار به جای رسیده است که منازعه حل نمیشود، راه حل ندارد، هیچ گونه دلیل و هیچ شاهد و هیچ راهکاری نیست. بنابراین از این که بماند لاینحل، عقلا میگن که قرعه کشی کنید، یک در حقیقت یک ارتکازی است برای حل مشکل و تقریبا یک التزام ضمنی از طرف این است که قضیه به اینجا رسیده دیگه، برای راحل شما غیر از قرآن راه دیگه ندارید. پس چه می شود؟ قرآن هم یک امر عقلانی است برای حل مشکل، اونگهی از سوی شرع هم که نصی آمد لکل امر متن درجه یک و دو و سه دارد. متن درجه یکش که معتبره لکل امر مجهول، متن درجه دو مشتبه هست، متن سوم ظاهرن اصطلاح ابناء عام است، مشکل تعبیری است از ابناء عامه. آنچه که در نصوص ما آمده است به کل امر مجهول، مجهول. محقق خراسانی عمل به احتیاط کرده هر سه کلمه را آورده، لامر مجهول او مشتبه او مشکل، اشاره به این دارد. کفایه درس گفتید یادتون نرد. بنابراین قرآن می شود اماره. خب قرآن که اماره شد، الان چرا استصحاب مقدم است بر اماره؟ به دو دلیل. استصحاب يتقدم على الأمارة لدلیلین. اول دلیل اول این است که می فرماید دلیل استصحاب اخص است از دلیل قرآن. قرآن لکل مشکل حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، استصحاب بر فرض که بگیم موضوع شک مشکل هست، چه مشکلیه؟ مشکلی که حالت سابقه دارد میشه چی؟ اخص. و هر نسبتی که اعم و اخص بود قاعده چیه؟ قاعده این است که اخص مقدم بشود بر اعم با اون دو تا دلیلی که گفتیم، که اجتناب از لزوم لغویت و تقدم ازهر بر ظاهر. این مطلب گفته شد، این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که می‌فرماید ما قاعده قرآن را به عنوان یک امر قبول داریم، هست، نصی هم داریم، اما عموم دلیل قرآن یک عموم منجز و محقق نیست، بلکه یک عموم موهون است، دارای وهن است. و یا شاهد بر وهن اینه که از قرآن بسیار در موارد اندک استفاده می شود و آن هم جایی که مورد اجماع فقها باشد. فقها اجماع بکنند که اینجا دیگه قرعه بشود، یک مالی است قابل تقسیم نیست و هیچ شاهدی هم وجود ندارد، قرائن فحص کامل شده است، مسئله هم به نزاع کشیده شده، تنازع هم استمرار دارد، ممکن است به مفسده هم منتهی بشود، اینجا باید قرعه بیندازیم. و اما در تمامی مواردی که شبه باشد برای قرعه مجال و فرصتی نیست. این دوتا دلیل رو که ایشان اقامه میکنن دو اشکالی را هم تعرض میکنن و جواب. اشکال اول این است که این اهم و اخصی که شما گفتید در واقع اهم و اخص نیست، اهم مطلق گفتید در واقع اهم مطلق نیست بلکه اهم و اخص. خب کامل ترش بگن، در شما گفتید اهم و اخص مطلق، در واقع اهم و اخص منوجه. چرا؟ برای اینکه قرعه به اجماع فقها در مورد موضوعات به کار می رود. حکم الهی که تابع قرآن نیست، الحکم الشرعی الالهی لا یخضع للقرآن، هو حکم الله، فقط موضوعات است که باید اگر به مشکل کشیده شد تابع قرآن قرار بگیرد و قرآن کشی بشد. در یک جمله قرآن اختصاص دارد در شبهات موضوعیه، اما استصحاب که در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری است. نسبت فرق کرد، انقلبت نسبه، از اهم و اخص مطلق شد اهم و اخص منوج. این اشکال رو که مطرح کردن جوابش رو محقق خراسانی با یک اشاره کوتاه فرموده اند و آن این است که در نسبت بین قرآن و استصحاب مرحله استفاده و مرحله استناد مورد نظر نیست، بلکه خود دلیل هر دو قاعده مورد نسبت قرار می گیرد. ما هست ما باشیم و دلیل استصحاب و دلیل قرعه، نسبت چی چیه؟ اهم و اخص مطلق هست. اما اگر یک عامی را یک قرینه آمد از خارج تخصیص داد، اون دلیل عام اصل دلیل از عمومیتش نمی افتد و اون تخصیصی که در مقام عمل به وجود میاد مرحله است جدا از اصل دلالت خود دلیل. این اشکال، این جواب کامل شد. اشکال دوم که گویا در ضمن بحث اشاره هم شد و آن این است که آیا قرعه از اماره هست یا نیست؟ میگیم بله از اماره است. و شما نگفتید که اماره بر استصحاب مقدمه؟ گفتیم بله. میگیم پس چرا قرعه بر به عنوان یک اماره چرا بر استصحاب مقدم نمی شود؟ در جواب متن گویا یک کمی دست انداز دارد. شما که کفایه دست میگید بگید که این اشکال رو دو جواب داده است، چون بیان یک کمی پیچ و خم داره. با ساده سازی دو تا جواب. اولا استصحاب درباره شک در بقا جاری می شود، قبول، شبه هست، شک هست، ولیکن شک و شبههی که در مورد قرآن هست فرق میکند با شکی که در موضوع استصحاب هست. شک در موضوع استصحاب یک شک در بقاست که به وسیله چی؟ به وسیله حدیث لاتنقض اون شک رفع می شود. و اما شک یا شبهی که در موضوع قاعده قرآن هست ثابت و پابرجاست. بنابراین این خصوصیت که در نظر گرفتیم، قاعده استصحاب شبهه را از موضوع قاعده قرآن بر می دارد، می شود رافع موضوع نسبت به قرآن. بالاتنقض یک شبهه و اشکال ابتدایی که اگر می موند موضوع برا قرآن می شد توسط استصحاب رفع شد. پس استصحاب تصرف می کند در موضوع قاعده قرآن. این اشاره تأیید بر اون مطلبی هم هست که گفتیم قبلا براتون، که چه؟ که استصحاب موضوعی مقدم می شود بر اماره اگر نسبت به اماره جاری بشود، نسبت به موضوع اماره اگر جاری بشود. این جواب اول تلقی کنید، این اولا تلقی کنید. و ثانیا می فرماید که دو عموم داریم، عموم قرآن و عموم استصحاب. می بینیم عموم قرآن یک عمومی نیست که مورد تنجیز و عمل قرار گرفته باشد. اگرم عمومی در ابتدای کار دیده می شود قطعا عموم معرضون عنهو هست. و عموم استصحاب عموم احسن، جزاک الله خیرا، منتظر این کلمه بودم. و عموم استصحاب عموم معمول به هست. بنابراین طبیعتا دیگه جای بحث نیست دو تا عمومی که در تضاد باشن، یکی معرض عنه و دیگری معمول به، تقدم قهری است. این دوتا مطلب، دوتا جواب و دوتا اشکال بود گفته شد. اما تحقیق، تحقیق این است که در باره تقدم استصحاب نسبت به قاعده قرآن ما اصلا تردید نداریم، جایی برای بحث نداریم. چرا؟ برای اینکه در ضمن بحث‌های قبلی گفته شد که تعارض معیار دارد بین استصحاب و قاعده قرآن، اصلا از اساس تعارض وجود ندارد. تعارض ابتدایی باشد تا یک ورود و حکومتی یا یک تخصیصی در نظر گرفته شود. یادمان نره تعارض داره بحث میکنیم، انشاءالله تعارض دو قسم است، بدوی و مستقر. در حکومت و ورود و تخصیص یه تعارض بدوی هست، یه تعارضی باشد تا تخصیص یا ورود و حکومتی در نظر گرفته شود. در مورد قرآن و استصحاب اصلا تعارضی وجود ندارد. چرا؟ برای اینی که گفتیم در تعارض شرط اصلی، شروط زیادی دارد که بحث میکنیم، یک شرط اصلی این است که تعارض یعنی دو دلیل در عرض هم، در عرض هم نه در طول هم. اگر دو دلیل در متنافیه بودن ولی در طول هم بود، تعارض معنا ندارد، زمینه برای تعارض نیست. این معیار و این شرط اصلی تعارض رو که برای شما گفتم الان به طور واضح میبینیم. استصحاب جاییست که یک شک در بقاست، شک نه در حد یک مشکل و مجهول، یک شکیست نسبتاً ابتدایی مربوط به بقاء یقین سابق. و اون گهی لاتنقض می فرماید که این شک در بقا را نادیده بگیرید و یقین سابق را به وسیله این شک در بقا نقض نکنید. در اینجا یک شک در بقا هست و یک حل مشکل هم، یا یک راه حل خودش دارد، نه حل مشکل، راه حل خودش دارد که لا تنقضه. اما در قرعه کار به جایی میرسد که نه اصول هست و نه قواعد هست و نه شواهد، و امر هم به مشکل به معنای کلمه منتهی می شود. اون در نهایت امر هست که شاهد بر این مدعا شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که در بیانشان دو تا متن هست، یه متن نوشته اصلی رسائل، یه متنی هم شیخ انصاری امر فرموده اند به میرزای بزرگ شیرازی. میرزای بزرگ شیرازی شاگرد شیخ انصاری هست و امر فرموده است که این کتاب شما اصلاح کنید و تصحیح کنید، اصلاح نگم تصحیح کنید. به قلم سید نوشته شده است به امر شیخ. این نسخه را اگر حالا نمیدونم که چاپ های اخیر چه کاری کردن، من چاپ خودم قدیمی هستم، کتاب متاب من هم تقریبا قدیمی، نوشته شده است. میخوام بگم که شیخ انصاری میفرماید که قرآن وقتی فرا میرسد برای استناد یا استناد به قرآن، آنگاه مورد استفاده قرار میگیرد که اصول عملیه در کار نباشد، استصحاب و براءت و احتیاط وجود نداشته باشد. بعد از عدم وجود اصول نوبت به قرآن میرسد، یعنی کار که نهایی بشود، مشکل که باقی بماند، راه حلی که وجود نداشته باشد، آنگاه نوبت به قرآن میرسد. بنابراین اصلا استصحاب با قرآن تنافی دارد و تعارض ندارد، فرق است بین تنافی و تعارض. که
پس استصحاب آوردن از هم اول تعارض اصول عملیه و
قرآن. خوبه خوبه آقای موسوی نسبت به منهج اشکال میکند، عیبی ندارد. حالا شیخ انصاری به طور کل خود قرآن را بحث کرد، اینجا بحث استصحابه، چون بحث در مربوط به استصحاب هست، از اینجا تنها استصحاب آوردن. اما خود قرآن را به ماهی قرآن که بحث بکند، اون حرف شما را میارد که شیخ انصاری هم اون کار را کرده است. شما ممکنه الان بگید که یکی از دوستانم گفتن که خب این اشکال را که شما در اشکالات قبلی بود، این اشکالی که شما گفتید که خیلی خوب بود، چطور شده است که بخیه این متعرض نشده؟ چون من که دیگه آستین پاره هست و شهریم که نمیدم و دلیل و اعتبار ندارم، دلیل اعتبار خود شهری هست. بنابراین حرف من که چرا اعتباری داشته باشم؟ فقها با اون عظمت چرا اینو نگفتن با این وضوح که شما دارید میگید؟ اشکال قبلی هم دوستان میگفتن که خب شما این مسائل رو که اینجوری قاعده قرآن و استصحاب و شهر دادید که با این وضوح چطور شد است که وقتی فقها نگفتن قابل قبول هم هست، قطعی هم هست، فقط شما دارید میگید؟ جواب: اینا روزیه، رزقه، مال ما نیست، موهبتم، من چه کارم غیر از معصوم؟ هیچ کسی کاری نیست، همه یک روزی خوریست سوی خدا، خدا روزی میداره هر کسی. یه مثال براتون بزنم، در روایات، در جمع روایات، یه بخش روایاتی داریم به نام جعفریات یا اشعثیات، یک دست روایات و معتبر، چیزی خیلی عجیبه. صاحب وسائل که بیش از 100 تا منبع و در وسائل دارد، کتب اربعه دارد و روایات رو دیگه کم نذاشته است. قدس الله نفسه زکیه و شکر الله سعیه الجمیل. اما این جعفریات رو نیاورده، این جعفریات را محدث نوری در مستدرک آورده. این چطور شده است؟ شیخ حر عاملی با این تسلط، با این وصف، این همه روایت آورد. جعفریات یک دسته، یه دونه دتا بیستا نیست، یک دسته هزار روایت شاید آورده است، از چشمش افتاده و در مستدرک آمده. جواب این چطور رو که امروز آقای زندی میگود که خب این حرفی که شما میگید یکی حرف درستیه، این چرا فقها نگفته است که الان شما میگید؟ داریم جواب اونو میگیم. این رزق روسیه، محدث نوری این اشعثیات آورد، جوابش رو مرحوم محدث کبیر معاصر، مرحوم آقا بزرگ تهرانی داده است. مرحوم عاشق آقا بزرگ تهرانی میفرماید که از صاحب وسائل که جا افتاده رزق و روزی من از اون گرفتم، این رزق و روزی محدث نوری بوده است. ولی اصلا از چه آدم فکر بکنه چرا از قلم افتاده اصلا نمیشد. پس یه مطالبی رزق و روزی میشود. الان قاعده قرآن را گفتیم که اصلا تعارض ندارد، تنافی دارد، تعارض ندارد. شما میگید بله واقعا اینجوریه، حقیقت چی اینجوریه؟ و چطور نگفتن؟ خب رزق و روزی بنده حقیر بودن. این مطلب رو برای شما گفتم، این قسمت تمام شد. من امروز اگر کمی وقتم اضافه بیارم، اضافه بیارم یعنی برای شما این قسمت رو جمع کنم، چاره نیست. عنایت کنید، چون جمع‌بندی خیلی مهمه. عنایت کنید، جمع‌بندی و تحقیق، به طرف اصحاب و مسائل نگاه نکنید، جمع‌بندی و تحقیق در که اینا براتون جدول ضرب حفظ کنید. در جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که امارات بلا خلاف مقدم است بر اصول، بلا خلاف، و قواعد به طور عمده از امارات هند، اینها از اون با هم مقدمند، و بعضی از قواعد که اصول، هر اصول شرعیه هستند، آنها از باب تخصیص مقدم میشنن. و اما اگر از باب امارات باشد، یا ورود است بر اساس رأی محقق خراسانی، یا حکومت است بر اساس رأی شیخ انصاری، و سیدون و میزا نائینی با ورود است بر اساس رأی سیدون استاد. این رو گرفتیم و بنگهی اصول استصحاب مقدم بر بقیه اصول هست و بین دو تا استصحاب اگر تعارض واقع بشود قاعده تساقط. وانگهی این امارات مقدمن بر اصول مگر اینکه استصحاب موضوعی باشد که اشارت هایی به عمل آمد. در همین قاعده قرآن هم محقق خراسانی اشارت هایی داشت که استصحاب موضوع قاعده قرآن را برمیدارد، یعنی استصحاب موضوعی و حاکمه. و در قاعده صحت هم شیخ انصاری یک نکته‌ای داشت که گفتم یادداشت کنید که بعد میگم چه بود. گفت اگر استصحاب موضوعی در باره قاعده صحت داشته باشیم بحث مورد مسئله مورد تأمل است، یعنی نمیتونیم بگیم که قاعده صحت قطعا مقدمه. چرا؟ چون استصحاب میشه دلیل حاکم. این نکته رو که گرفتید، اما باز هم اشاره کنم، باز هم کاملش کنم انشاءالله. در باره تقدم استصحاب موضوعی نسبت به قاعده ید این توضیح رو اضافه کنید، این نکته رو اضافه کنید. ما که میگیم اولا میگیم قاعده ید که عام، دلیلش عام هست، و قاعده استصحاب که خاص، عفواً عکسش، قاعده ید خاص هست و قاعده استصحاب عام، و گفتیم قاعده ید مقدم میشود بر استصحاب، الا هیچ مالی نیست که سابقه ملکیت دیگر یا عدم ملکیت این مالک رو نداشته باشه. اینجا دیگه نگفته نگذارن یه نقطه رو اضافه کنیم. ما در باره قاعده ید اون عمومیتی که در استصحاب داریم عمومیتی است که مربوط می شود به عدم ازلی، اما عدم نفی نه، همچه عمومیتی ندارد. یک نکته. دو، اگر به عنوان عدم ازلی یه استصحاب داشته باشیم نسبت به قاعده ید، طبیعتا تقدم قاعده ید بر استصحاب خالی از اشکال نیست. پس فهمیدیم که اگر استصحاب در موضوع قاعده جاری بشود قاعده مقدمه بر استصحاب نیست. ادامه بدیم. این نکته را که گرفتیم در یک جمله، اگر استصحاب در مورد قاعده یا اماری نقش استصحاب موضوعی را داشت به عنوان حاکم میتواند مقدم باشد، که شرحش را کامل دیده ایم. اما امارات، اگر امارات بین هم تعارض بکنند چه میشود؟ یک اشارت هایی به عمل آمده است اما در بحث عنوان نشده است. فقط به ذهنتون بسپارید که مطلب کامل بشود. امارات در این حالی که از لحاظ اعتبار اماره هستند، یعنی ادله اجتهادیه، ولی که تقدم و تأخر دارند. میدانیم اقرار مقدمه بر بیان است، بیان مقدمه بر ید هست، همه اینا اماره است. تقدم و تأخر هست. اولا اینقدر مطلب به ذهن ما بماند که امارات در عین حالی که در یک رتبه هستند بین خود امارات تقدم و تأخر محفوظ و در عین حال مضبوط هست، یعنی مورد اتفاق فقه هاست، قطعی است. و ثانیاً برای تقدم و تأخر یک اماره بر اماره دیگر ممکن توجیه پیدا کنیم، توجیه ورود و حکومت، اما مثل شرح قبلی نیازی به استفاده از حکومت و ورود نداریم، بلکه راه اصلی یا رمز و راز اصلی برای تقدم یک اماره بر اماره دیگر همان نکته است که در بیان محقق خراسانی و در بیان سیدان شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات آمده است، که چه؟ که قوت اعتبار، قوت اعتبار هم در بیان محقق خراسانی آمده است، جزئی در بیان شهید صدر برجسته تر شده است. قوت اعتبار اماره بر اماره دیگر که مقدم می شود بر اساس قوت اعتبار هست. شما سؤال بسیار سطحی شاید نپرسید، اگه بپرسید که قوت اعتبار ما از کجا بفهمید، این شرط داره، شرطش اجتهاده. مجتهد شدن یعنی همین که قوت و ضعف ادله رو باید تشخیص بدن، که رسیدید اونجا که میرسید انشاءالله قوت و ضعف ادله رو تشخیص میدید و تقدمش از باب قوت و ضعف هست نه از طریق حکومت و ورود. این جمع‌بندی بود و درباره رتبه اصول و امارات و تعارض با هم دیگر که کامل شد. مرحوم محقق خراسانی در پایان می‌فرماید که الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا اصول تمام شد. بحث تتمه اصول باقی ماند، بحث تعارض احوال یا تعادل و تراجیح یا تعارض ادله و امارات اصطلاحاتی دارد، انشاءالله جزء بحث‌هایی است که برای اجتهاد و استدلال حساس‌ترین بحث می‌تواند باشد، منتها جزء مقاصد اصول هرچند نیست. محقق خراسانی جزء مقاصد آورده، جزء متمماته، ولی بحثی است بسیار مفید و مؤثر. سعی کنید بحث تعادل و تراجیح کامل بیایید و حتی اونایی که دانشگاهی مانشگاهی هستید بحث تعادل و تراجیح، یا جامعه مصطفی هستید بحث تعادل و تراجیح یه دونه مقاله شسترفته میتونید بنویسید. چون تعادل و تراجیحی که ما بحث میکنیم، ما آستین پاره ها، یه جورایی یه چیزای تازه هم ممکنه داشته باشیم، یه رونق جدیدی هم داشته باشد. انشالله خداوند برای همه شما توفیق داد کن. شنبه و یک شنبه درس هست. آقای نعیمی گفت دوشنبه 22 بهمن. یک شنبه را پایی باید دوشنبه 22؟ خب من تجلیل و تقدیرم رو نسیه میذارم، روز شنبه تجلیل و تقدیر از 22 بهمن میکنم. شما حتما روز شنبه درس هست بیایید، یه درس هم یه درس، بعدش هم دوشنبه و بعدش تشنبه هم که درس دیگه. برای سلامتی آن آزان سلامت خط کنم.